تمهیدات لازم برای برگزاری نماز با شکوه عید سعید فطر، محدودیت ترافیکی از ساعت 12 امشب در اطراف مصلی امام خمینی اجرا می شود.
فرصت 10 روزه رئیس جمهور به مسئولان اقتصادی دولت، سازوکارهای عملیاتی کردن مشارکت مردم در امر تولید را در دستگاه‌های دولتی تعیین کنند.
دیرالبلح، المغازی و نصیرات، آماج حملات رژیم صهیونیستی، دست کم 30 فلسطینی دیگر شهید و زخمی شدند. گروه های مقاومت هم به تعدادی از شهرک های صهیونیست نشین حمله کردند.
و در پیک نیمروزی، از تأخیر 8 استان در اعلام خسارت های حوادث طبیعی ساختمان می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 14 رادیو ایران خوش آمدید. من گرجی به همراه همکارم خانم ارمی خبرها را با آگاهی می‌رسانیم.
نماز روز عید سعید فطر رأس ساعت 8 صبح به امامت رهبر انقلاب در مصلی تهران برگزار می‌شود. در پای مصلی امام خمینی از اذان صبح باز می‌شود. رئیس ستاد برگزاری نماز عید فطر با اعلام این خبرها گفت برنامه ویژه‌ای هم برای روز اولی ها تدارک دیده شده. محدودیت‌های ترافیکی هم از ساعت 12 امشب آغاز می شود. رئیس پلیس راهور تهران از نمازگزاران درخواست کرد اگر می توانند از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند. خدمات دهی مترو هم از 4 صبح روز عید آغاز می شود. ماه میهمانی خدا به ساعات پایانی خود نزدیک می شود.
یک ماه گذشت با روزه‌داری،
عادت کرده بودیم به ماه خدا، راز و نیاز کردن به خدا،
با پهن شدن سفره‌های سحر و افطار، با قرائت قرآن،
جز خانی بهترین و ارزشمندترین کاری بود که انجام دادم،
و شب‌های قدر.
نتونستم همه روزام بگیرم امسال، ولی از خدا خواستم که سال دیگه روزم رو کامل بگیرم.
لحظات نابی رو در این ماه تجربه کردیم، شب‌های قدر، دعا و مناجات.
خیلی دلتنگم از اینکه این ماه عزیز داره تموم میشه.
و حالا مسلمانان منتظر شنیدن این تکبیرها هستند.
الله اکبر.
نماز عید بندگی و همبستگی در مصلی تهران به امامت رهبر انقلاب اقامه می شود.
همه آماده ایم بهر نماز.
الله اکبر.
الله اکبر.
برای برگزاری هرچه با شکوه تر نماز عید، برنامه ریزی ها و تمهیدات لازم صورت گرفته. در پای مصلی تهران هم از اذان صبح روز عید به روی نمازگزاران باز می شود. نوری، رئیس ستاد برگزاری نماز عید فطر، گفت
از بعد از ساعت 6 صبح برنامه های ما در جایگاه و تریبون آغاز خواهد شد و رأس ساعت 8 صبح نماز به امامت مقام معظم رهبری انشاءالله اقامه خواهد شد. 13 درب در 4 ضلع مصلی امام خمینی امسال امکان ورود نمازگزاران رو تدارک کرده.
بر اساس اعلام ستاد استحلال دفتر مقام معظم رهبری، 100 گروه از غروب امروز سه‌شنبه برای رؤیت هلال ماه شوال در مناطق مختلف کشور مستقر می شوند. موحد نژاد، عضو کمیته ستاد استحلال دفتر مقام معظم رهبری:
کارشناسان پیش بینی می کنند که این هلال به راحتی دیده خواهد شد. بنابراین انتظار ما این هست که همون جور که در تقویم آمده ماه رمضان 29 روزه باشه و روز چهارشنبه اول ماه شوال و عید سعید فطر باشه.
دفتر رهبر انقلاب میزان زکات فطر را هم اعلام کرد که بهتر است قبل از اقامه نماز پرداخت شود. فلاح زاده عضو بخش استفتاءات دفتر رهبر انقلاب گفت
برای سال جاری هم برای 3 کیلو گندم قیمت حدود 65 هزار تومان و برای برنج 180 هزار تومان برای هر نفری اعلام شده که افراد میتونن بپردازن.
نمازگزاران آنچه درباره نماز عید فطر و اقامه آن در مصلی تهران لازم است بدانند میتوانند به کانال نماز جمعه تهران در پیام رسانهای بله و ایتا مراجعه کنند. اللهم اهلا والی نعمتیان، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور به مسئولان اقتصادی دولت دستور داد تا 10 روز آینده کارگروهی با فعالان عرصه تولید و اقتصاد مردمی تشکیل دهند و سازوکارهای عملیاتی کردن مشارکت مردم در امر تولید را در دستگاه‌های دولتی تعیین کنند. آقای رئیسی در آخرین نشست از دیدارهای رمضانی با جمعی از مسئولان، صاحب نظران و حلقه‌های میانی عرصه تولید و اقتصاد مردمی همافزایی فعالان اقتصادی را از لوازم مهم تحقق شعار سال دانست و بر کار جهادی و اتکا به ظرفیت‌های مردمی در این راه تاکید کرد.
شعار سال:
جهش تولید با مشارکت مردم.
امروز مردمی را دیدم که این شعار را محقق کرده بودند. از فردی که روستایش شده بود تولید کننده پوشاک.
تو هر خانه یک تولیدیه که کل خانواده درگیر کار تولیدیه.
تا فردی که روستایشان شده بود تولید کننده کفش.
الان افتخارمون اینی که 3500 نفر اونجا دارن تو این صنعت کار میکنن.
مثل این دو نفر کم نبودن که به ضیافت افطاری رئیس جمهور آمده بودن.
هر پاتون اینجا خریدار داشته؟
من برای عرض تشکر اومدم و گفتم که هم واقعا چون تعاونی وزارت تعاون واقعا همراهی کرد و اینجای شکر داره.
خاطر تشکر برای یه سری رسیدگی هایی که دولت 13 داشته برای مثلا سامانه ملی مجوزها.
همین نمونه های موفق مردمی از تجربیاتشان برای رئیس جمهور گفتند و روایت کردند که چگونه روی پای خود ایستادند برای جهش تولید.
می‌بینم 12 سال پیش ما بازار نوشت افزارمون تقریبا 80%ش وارداتی بود. امروز در نقطه‌ای هستیم که اون 80 و 20 تقریبا برعکس شده. یعنی ما الان بیش از 80% نوشت افزار کشور با افتخار تولید ایرانیه.
من طلبه هستم که با یک نفر کار رو شروع کردیم، شدیم 40 نفر، بعد شدیم 60 روستا و الان بالغ بر 600-700 نفر مشغول کار هستن. فقط یه درخواست داریم، اگر ما تو بحث صادرات به ما یک کمکی بشه، ما بقیه روستاهای بشاگر رو هم میتونیم مشغول به کار بکنیم.
رئیس جمهور با امید آفرین خواندن این روایت ها از جمع حاضر خواست تجربیاتشان را در زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت مردم در امر تولید و اقتصاد در اختیار دولتی ها قرار دهند. آقای رئیسی یکی از شروط موفقیت مشارکت دهی مردم در امر تولید را جلوگیری از فعالیت بخش‌های غیر مولد عنوان کرد.
ما باید به همون میزان که میدان میدیم به تولید، میدان را از دلال‌ها و این در واقع بخش غیر مولد بگیریم. این بخش غیر مولده که الان بیشترین اقتصاد را داره شکل میده و اینا میدون دارن. اینم در کنار کار بسیار اهمیت داره.
حدود 3 ساعت و نیم رئیس جمهور وقت گذاشتن تا ببینن چه باید کرد برای مردمی سازی اقتصاد کشور.
اما جنبندی به آخرین تصمیمات این نشست از زبان رئیس جمهور:
یه تصمیمات خوبی گرفتیم، برای اجرایی کردن یه کارگروه تشکیل دادیم که سریع زیر نظر معاون اجرایی رئیس جمهور این گروه فعال بشه. از خود شرکت کنندگان در این جمع، یعنی هم بخشای علمی به ویژه در بخشای فعالان اقتصادی عضو باشند در این کارگروه، یعنی کارگروه دولتی نیست. من زمانم که تعیین کردم برای همین بخشا این بود که ما بتونیم حداکثر ظرف 10 روز کار رو یک بررسی های مقدماتی دوستان انجام بدن و جلسه بعدم باز مرتبه خودم باشم ببینیم کار به کجا رسید.
یوسف سلامی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی دولت در اولین نشست خبری در سال جدید با ارائه گزارشی از دستاوردهای اقتصادی دولت در سال گذشته گفت طبق گزارش مرکز آمار، رشد اقتصادی 9 ماه نخست در سال 1402 6.7% بود. آقای بهادری جهرومی با بیان اینکه نرخ رشد نقدینگی در سال گذشته به کمتر از 25% کاهش یافت، میزان کاهش نرخ رشد تورم را هم حدود 20% اعلام کرد.
در سال گذشته تورم نقطه به نقطه ما مطابق باز آمار مرکز آمار ایران از حدود 55% که ابتدای سال گذشته بود، در ماه پایانی سال گذشته به حدود 35% کاهش یافت، یعنی 20% در طول سال گذشته نرخ تورم ما کاهش پیدا کرد. طبیعتا نرخ تورم 35% هم همچنان برای دولت و مردم عزیزم قابل قبول نیست، حتما باید سرعت بیشتری برای مهار تورم پیموده بشه.
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اقدامات دولت برای رشد و ایجاد اشتغال در کشور از فعالسازی 7000 کارخانه و کارگاه تعطیل و نیمه تعطیل خبر داد و گفت نرخ بیکاری در سال گذشته 7% کاهش یافت.
توزیع 98 میلیون سبد غذایی کالابرگ الکترونیکی. معاون رفاه و امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از استقبال 86.74% جمعیت 60 میلیونی مشمولان طرح فجرانه در دو مرحله گذشته خبر داد و گفت مرحله سوم و آخر این طرح تا 18 اردیبهشت ادامه دارد. آقای عسکریان:
در حکی 1 تا 3 نزدیک 90% استقبال کردن، چه در مرحله اول چه در مرحله دوم. حجم استقبال به قدری بوده که من میتونم الان اینجا بگم که نزدیک 98 میلیون بسته غذایی توزیع شده. حجم خرید مردم از این 11 قلم 1.7 میلیون تومان بوده. دولت تو این مرحله اول و دوم 19400 میلیارد تومان کمک کرده و مردم هم به همین تناسب آورده خودشون داشتن. حالا شما بگید مثلا 66-67 هزار میلیارد تومان، ما نزدیک 90 هزار میلیارد تومان خرید صورت گرفته.
به گفته یه معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قیمت مبنای اقلام خریداری شده در طرح فجرانه بر اساس قیمت سال 1401 محاسبه می شود و مابه و تفاوت 220 هزار تومانی این سبد تشویقی را دولت پرداخت می کند.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت 221 هزار نفر برای دریافت وام 350 میلیونی به بانک ها معرفی شدند که با همکاری نظام بانکی 72 هزار نفر موفق به عقد قرارداد و دریافت وام 350 میلیونی شدند. جودی میگوید برنامه ریزی شده تا پایان اردیبهشت امسال سهمیه پرداخت تسهیلات 350 میلیونی به 350 هزار نفر مربوط به سهمیه 1402 به پایان برسد.
16 ماه بعد از وقوع زلزله بم، دولت وقت به طور رسمی برای نخستین بار برای مقاوم سازی و نوسازی خانه های روستایی وام مسکن روستایی تصریف کرد. مرحوم تابش، رئیس اسبق بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:
ما برنامه ریزی که کردیم برای اینه که هر سال بتوانیم به کمک تسهیلات بانکی که میدیم 200 هزار واحد مسکونی رو نوسازی و یا بهسازی بکنیم.
پرداخت وام مسکن روستایی از سال 1384 آغاز شد. مهدیان، معاون اسبق بازسازی و روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:
92% این خونه ها غیر مقاوم بودن به آسیب پذیر. تو طرح پیش بینی شد که سالی 15% به این سقف این تسهیلات اضافه بشه.
مصوبه دولت برای پرداخت تسهیلات به قانون برنامه‌های 5 ساله 4م، 5م و 6م کشور راه یافت. مهدیان، معاون اسبق بازسازی و روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:
در بعضی سالا 400 هزار واحد مصوبه ابلاغ شد، 300 هزار واحد. سال 90 به بعد این روند کاهشی بوده. متاسفانه سال 96 46 هزار عقد قرارداد شده.
در سال 1390 وام مسکن روستایی از 5 میلیون به 12 میلیون تومان رسید و در سال 99 این رقم به 50 میلیون تومان افزایش یافت. با تصویب قانون جهت تولید مسکن، وام مسکن روستایی در سال 1400 از 50 میلیون به 100 میلیون میرسد. با موافقت رئیس جمهور در شورای عالی مسکن در سال 1402 تسهیلات مسکن روستایی به 200 میلیون تومان افزایش یافت. با افزایش تسهیلات مسکن روستایی مقاوم سازی خانه های روستایی در طول 18 سال از 8% گذشت و به نیمه راه رسید. حمیدی، مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:
مجموع واحدهای مقاوم سازی شده ما الان در روستا 2,900,000 واحد هست که حدوداً 54% مسکن روستایی ما الان مقاوم سازی شده هستند.
مساله بروز اسکلتاش قوی تره.
امکانات و رفاهی که این خونه ها داره اون خونه ها نداشته.
بالا رفتن هزینه ها موجب شد در مهر ماه 1402 مجدداً دولت با افزایش تسهیلات بانکی موافقت کند. صالحی، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:
پیشنهاد 350 میلیون تومانی وام مسکن به تعداد 350 هزار فقره مورد تصویب قرار گرفت.
از 5,377,937 خانه روستایی کشور 2,800,662 واحد روستایی مقاوم سازی شده و 2,577,275 واحد روستایی باقی مانده است. مرزبند، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان ایرانی پانسمان‌های کلاژن‌ساز ورقه‌ای حاوی نانوذرات طلا را تولید کردند که روند ترمیم و بهبود پوست‌های آسیب دیده را تسریع می‌کند. این محصول با خواص آنتی اکسیدانی قدرتمند التهاب زخم را کاهش می‌دهد و با برخورداری از خواص رگزایی و تسریع ترمیم زخم، کاهش درد بیمار، درمان عفونت و اثرات ضد میکروبی با طیف گسترده‌ای به بهبود بیمار آن کمک می‌کند. ایجاد رطوبت ایدئال در سطح زخم به عنوان یکی دیگر از ویژگی‌های این محصول است که از مزیت عدم چسبندگی به زخم برخوردار است.
رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی همتای عراقی خود ابراز امیدواری کرد در سال جدید سطح روابط دو کشور بیش از پیش ارتقا یابد. آقای رئیسی همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی، مهمترین مسئله مشترک امروز ایران و عراق جهان اسلام را غزه عنوان کرد و خواستار تلاش‌های بیشتر برای توقف فوری کشتار فلسطینیان در غزه شد. آقای عبداللطیف رشید هم در این گفتگو با ابراز تأسف از بی‌نتیجه ماندن اقدامات سازمان ملل و شورای امنیت برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی گفت باید کشورهای اسلامی به دنبال برنامه عملیاتی برای حل ریشه‌ای مسئله فلسطین و دست یافتن این ملت مظلوم به حقوق حقه خود باشند.
در حملات هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه بیش از 30 نفر دیگر به شهادت رسیده و یا زخمی شدند. در این حملات مناطق مسکونی در شهر غزه دیرالبلح، المغازی و نصیرات بمباران شد. شهر رفح هم از دریا هدف حملات توپخانه‌ای قرار گرفت. همزمان در خان یونس شمار پیکرهای خارج شده از زیر آوار به 84 رسید. به گفته مقامات فلسطینی پیکر بسیاری از شهدا قابل شناسایی نیست. رسانه‌ها گزارش دادند 45 هزار ساختمان در منطقه خان یونس تخریب شده و یا آسیب دیده است و دیگر قابل سکونت نیست. اما رزمندگان مقاومت در واکنش به جنایات اشغالگران یک تانک صهیونیست‌ها و یک مرکز تجمع آنها را در شهر غزه هدف قرار دادند. همزمان شهرک صهیونیست نشین رعیم در مجاورت نوار غزه هدف حمله سنگین راکتی قرار گرفت. رزمندگان مقاومت در چند منطقه کرانه باختری از جمله اردوگاه ولاته و جنین هم با صهیونیست‌ها درگیر شدند. اردوگاه شعفات در نزدیکی قدس اشغالی ساعت‌ها صحنه رویارویی مبارزان فلسطینی با نظامیان صهیونیست بود. حزب الله نیز مرکز تجمع نظامیان رژیم صهیونیستی را در اطراف پادگان رامیم هدف حمله خمپاره‌ای قرار داد. 5 موشک هم از جنوب لبنان به الجلیل در شمال فلسطین اشغالی شلیک شد. مقاومت اسلامی عراق هم بندر نفتی عسقلان و یک پایگاه هوایی در بئر الصبر را برای نخستین بار با موشک بالستیک هدف قرار.
حماس اعلام کرد رژیم صهیونیستی در تازه ترین دور مذاکرات هیچ یک از درخواست‌های فلسطینیان را برآورده نکرده است. سامی ابوزهری رئیس اداره سیاسی حماس در خارج گفت تازه ترین سند پیشنهادی ارائه شده به جنبش حماس شامل توقف تجاوز یا عقب نشینی اشغالگران از نوار غزه نمی شود. ابوزهری تاکید کرد حماس هیچ توافقی را که شامل آتش‌بس فوری و دائم نباشد نمی پذیرد. دوره جدید مذاکرات آتش‌بس از دو روز پیش در پایتخت مصر آغاز شد. مقاومت فلسطین اعلام کرده خواسته های فلسطینی ها واضح است و هیچ توافق و معامله ای بدون تحقق این خواسته ها ممکن نیست. مقاومت پذیرش آتش‌بس را به توقف تجاوز رژیم صهیونیستی، عقب نشینی از نوار غزه و بازگشت آوارگان منوط کرده است. اما اشغالگران قبل از تحقق این خواسته ها خواستار آزادی اسرای خود شده اند.
نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی اذعان کرد این رژیم با وضعیت پیچیده ای در غزه روبروست. ایهود باراک گفت حزب الله همچنان به حملات خود ادامه می دهد. حماس هنوز شکست نخورده است و با وجود چنین شرایطی کابینه نتانیاهو باید هرچه زودتر منحل شود. همزمان گیدئون سار عضو مستعفی شورای جنگ رژیم صهیونیستی با حمایت از برگزاری انتخابات زودهنگام گفت کسانی که مسئول شکست 7 اکتبر هستند نباید در قدرت بمانند. شهرک نشینان صهیونیست هم در ماهای اخیر با برپایی تظاهرات مداوم کنارگیری نتانیاهو از قدرت و مبادله فوری اسیران را خواستار شدند.
آمریکا در جنایات رژیم صهیونیستی شریک است. دبیر کل حزب الله لبنان در مراسم گرامی داشت سردار زاهدی و همراهانش گفت رژیم صهیونیستی در غزه به بن‌بست رسیده و تنها راه برقراری آتش بس است.
دبیر کل حزب الله در مراسم گرامی داشت شهدای کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق با اشاره به ویژگی‌های سرلشکر شهید محمد رضا زاهدی گفت بسیاری از خدمات و اقدامات این شهدای فرمانده را حتی پس از شهادت آنان نمی‌توانیم بیان کنیم. و ان تكون مقاومه بمستوى الاقتدار والمطلوب. و در جمع اقشار مختلف مردم لبنان در زاهیه جنوبی بیروت به مناسبت 7 شهدای دمشق گفت شهید زاهدی که در لبنان به حاج مهدی معروف بود یک فرمانده بزرگ جهادی بود. دبیر کل حزب الله لبنان گفت آنچه در دمشق رخ داد بزرگترین تهاجم اسرائیل علیه مستشاران ایرانی طی سالهای گذشته بود.
آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و تقریباً تمام جهان پذیرفتند که ایران به این حمله پاسخ خواهد داد. این پاسخ حق طبیعی ایران است و همه در انتظار رویداد پس از این حمله و پیامدهای آن هستند. لم يتحقق
شيء من الاهداف. دبیر کل حزب الله با اشاره به آخرین تحولات نبرد غزه و بحران نظامی و سیاسی فزاینده رژیم صهیونیستی گفت اسرائیل در این جنگ از حمایت کامل سیاسی، اقتصادی و رسانه‌ای برخوردار شد اما ناکام ماند و متحمل شکست تاریخی شد.
حماس بالنیابه عن كل فصائل المقاومه الفلسطينيه.
شرط حماس به نیابت از تمام گروه‌های مقاومت فلسطین و تمام محور مقاومت عقب نشینی کامل ارتش اسرائیل از نوار غزه است. عقب نشینی اسرائیل از خان یونس که زیر ضربات مقاومت صورت گرفت میتواند در چارچوب همین واقعیت باشد.
شهید حسن نصرالله آتش‌بس را تنها گزینه واقعی در برابر رژیم صهیونیستی دانست و افزود نتانیاهو در پشت پرده برای کارشکنی در مذاکرات تلاش خواهد کرد زیرا آتش‌بس به معنای پایان کار او بن گفیر و اسموتریچ و حزب لیکود است. حماقتی که اسرائیل در دمشق مرتکب شد و احتمال تشدید تنش در منطقه باعث تسریع در روند مذاکرات آتش‌بس شد.
پس از 6 ماه از جنگ علیه غزه و ناکامی اهداف اسرائیل این رژیم در بن‌بست کامل قرار دارد و صهیونیست‌ها خود به شکست اعتراف می‌کنند.
دبیر کل حزب الله لبنان بار دیگر تأکید کرد تا زمانی که آتش‌بس در غزه برقرار نشود نبرد در جبهه جنوب لبنان نیز ادامه خواهد یافت. سید محمد حسن حسینی خبرگزاری صدا و سیما زاهیه جنوبی بیروت.
آمریکا بار دیگر مانع از تلاش فلسطینیان برای احقاق حقوق خودشان شد، این بار در سازمان ملل. مخالفت آمریکا باعث بی‌نتیجه ماندن روند بررسی رسمی عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد شد.
دستور کار مهم شورای امنیت بررسی عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل بود. این شورا بعد از بررسی این درخواست در جلسه غیرعلنی مقرر کرد که کمیته پذیرش عضویت سازمان ملل که اعضایش همان 15 عضو شورای امنیتند تشکیل جلسه دهد. اولین جلسه این کمیته هم پشت درهای بسته برگزار شد، اما به خاطر مخالفت جدی آمریکا با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل به نتیجه نرسید و قرار شد که در روزهای آینده این کمیته باز تشکیل جلسه دهد.
Use of the veto
در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هم که برای بررسی علت اقدام چین و روسیه در وتوی قطعنامه هفته قبل آمریکا درباره غزه در شورای امنیت برگزار شد، نمایندگان این دو کشور از وتوی خود دفاع کردند. سخنان دیمیتری پولیانسکی، سفیر و معاون نمایندگی دائم روسیه در این باره:
قطعنامه آمریکا را وتو کردیم تا از این طریق مانع صدور مجوز برای کشتار بیشتر مردم غزه شد.
بخشی از سخنان دای بینگ، سفیر و معاون نمایندگی دائم چین در سازمان ملل:
آمریکا در قطعنامه پیشنهادیش درباره آتش بس با کلمات بازی میکرد. ما با وتوی آن مقدمات تصویب قطعنامه آتش بس را فراهم کردیم.
سفیر و نماینده دائم ایران هم در این نشست گفت: آمریکا همه اعتبار و آبرویش را صرف حمایت کامل از نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه کرده است. صحبت‌های امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران را در این نشست می‌شنوید.
پایبند نبودن رژیم صهیونیستی به تعهدات بین‌المللی و قطعنامه آتش‌بس شورای امنیت ثابت می‌کند که ما به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تحت فصل 7 نیاز داریم و این رژیم باید مشمول مجازات‌های بین‌المللی شود. این رفتارهای وحشیانه و قانون شکنانه اسرائیل بدون رضایت و حمایت همه‌جانبه آمریکا امکان پذیر نبود.
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل هم از مخالفت رژیم صهیونیستی با فعالیت آژانس امداد و کار سازمان ملل در غزه به شدت انتقاد کرد. گزارش جدید سازمان ملل درباره اوضاع غزه حکایت از این دارد که تصویب قطعنامه الزام‌آور اخیر شورای امنیت مبنی بر ضرورت برقراری یک آتش‌بس فوری در غزه هیچ تأثیری در عرصه میدانی نداشته است. همچنان مردم غزه به آب، غذا و دارو دسترسی ندارند و زیر بمباران‌های مداوم رژیم صهیونیستی هستند. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با صدور بیانیه‌ای از شکایت نیکاراگوئه ضد آلمان در دیوان بین‌المللی دادگستری قدردانی کرد. نیکاراگوئه از آلمان به اتهام مشارکت در نسل‌کشی در غزه، حمایت تسلیحاتی از رژیم صهیونیستی و نقض کنوانسیون نسل‌کشی و قوانین جنگی در دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرده. تاکنون برخی کشورها از جمله آفریقای جنوبی، ایرلند و کولومبیا هم از رژیم صهیونیستی به جرم نسل‌کشی و جنایت در غزه در دیوان دادگستری بین‌المللی شکایت کرده بودند.
افزایش درخواست‌ها برای اخراج نظامیان آمریکایی از عراق. امروز 21 سال از حمله آمریکا به عراق می‌گذرد، حمله‌ای که به بهانه وجود سلاح‌های کشتار جمعی صورت گرفت، اما در این مدت آمریکایی‌ها برخلاف خواست مردم و گروه‌های سیاسی هنوز حاضر به ترک خاک عراق نشدند.
21 سال از تهاجم نظامی آمریکا به عراق می‌گذرد. تهاجم سال 2003 که با یک دروغ به نام وجود برنامه هسته‌ای در عراق آغاز شد، اما تبعات آن فاجعه انسانی به بار آورد که قربانیانش صدها هزار بیگناه بودند. عدنان ابراهیم، معاون رئیس ستاد نیروهای بسیج مردمی عراق، و طارق المندلاوی، مشاور نخست وزیر عراق:
القوات الامریکيه مطلوب من عندها.
نیروهای آمریکایی بایستی خاک عراق را ترک کنند. بهانه آنها مبنی بر مبارزه با داعش دیگر مورد قبول عراقی ها نیست. هدف آنها در واقع نیروهای محور مقاومت است تا عراق نتواند در آینده روی پای خود بایستد. لذا خروج این نیروها یک امر ضروری است.
امریکا لم تقف مع العراق موقفا مبدئيا حقيقيا.
آمریکا هرگز موضع مثبت در قبال تحولات عراق نداشت. اقدام برای ایجاد فتنه قومی و مذهبی در عراق یک سری از برنامه‌های آمریکا بود. آنها مدعی جنگ با تروریست بودند، ولی در عین حال خودشون اعتراف کردند که داعش رو به وجود آوردند.
در سال 2020 مجلس عراق طرح اخراج نظامیان آمریکایی را تصویب کرد، اما این نیروها خاک عراق را ترک نکردند. امسال هم دولت عراق دو دور مذاکرات جدی برای خروج نظامیان آمریکایی را برگزار نموده که به زودی دور سوم آن هم آغاز خواهد شد. سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل قوای عراق:
الحكومه العراقيه واضحه في رسالتها بانهاء مهام قوات التحالف الدولي وانسحابها من العراق.
پیام دولت عراق کاملا واضح است و آن پایان دادن به حضور نظامیان ائتلاف خارجی.
در عراق نیروهای زبده‌ای داریم که توانستند تروریست را شکست دهند و امروز هم می‌توانند امنیت کشور را تأمین کنند. مذاکرات ما با آمریکایی‌ها نیز در همین راستاست.
ناظران معتقدند حضور نیروهای آمریکایی در عراق اطمینان از امنیت رژیم صهیونیستی در منطقه است و آنها به بهانه کمک به نیروهای عراقی در جنگ با تروریست‌های داعشی بیش از 2500 نیروی نظامی را در چندین پایگاه نظامی از جمله عین الاسد مستقر کردند. بر اساس اعلام دولت عراق، هفته آینده نخست وزیر این کشور به واشنگتن سفر می کند. تأکید دولت بر لزوم پایان دادن به حضور نظامیان آمریکایی در عراق یکی از مهمترین اهداف این سفر خواهد بود. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما.